بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح پرفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهید بزرگوار علامه آیت الله مطهری رضوان الله علیه صلواتی اهدا می‌کنم. خدای متعال را شکر می‌کنیم که توفیقی عنایت فرمود در این ایام که مقارن هست با سال روز شهادت علامه مطهری رضوان الله علیه، در این محفل علمی چنین مجلسی با شکوهی از علما و فضلا و اساتید و پژوهشگران تشکیل شده و درباره یکی از مسائل مورد نیاز کشور، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دینی و تطابق با فرهنگ اسلامی، گفتگوی صادقانه، دوستانه و صمیمانه انجام میگیره. با امید این که گامی بر جهت رسیدن به اهداف مقدس انقلاب اسلامی و احیاء ارزش‌های اسلامی باشیم و دین خودمون را نسبت به اسلام و شهدای اسلام ادا کنیم. بنده فقط جا داره که به عنوان خیر مقدم خدمت عزیزان عرض سلام و ارادتی داشته باشم. تشکر کنم از اینکه دعوت مؤسسه را برای تشکیل این همایش پذیرفتند و اوقات عزیز خودشون را در این راه صرف کردند، چه در جهت نوشتن مقالات، چه در جهت ایراد سخنرانی ها و چه در جهت ادامه پژوهش ها و تحقیق ها، و همچنین کسانی که برای استماع این بحث ها وقت صرف کردند صمیمانه تشکر کنم. بنده همونطور که می دونید از این نمد کلاهی نداره، تخصصی در زمینه مسائل اقتصادی که بخوام وقت شما عزیزان را بگیرم ندارم، و هرچه بگم و وقت شما را بگیرم اطراف وقتیست و دوست ندارم که وقت شما عزیزان گرفته بشید. اما یکی دو تا نکته توصیه کلی میشه در این زمینه مطرح کرد که تذکری از نسبت به اون چه همه شاید بهتر از من بدونید. ولی تذکرها گاهی بی ضرر است، گاهی مفید هم هست. اجمالاً علی‌رغم این که بیش از یک ربع قرن از انقلاب اسلامی ما می‌گذره و فعالیت‌های مختلفی در جهت اسلامی کردن همه نهادهای کشور انجام گرفته و یکی از بارزترینش نهاد اقتصادی هست، متاسفانه اونطور که همه میدانیم وضع اقتصادی کشور از جهات مختلفی جای نگرانی داریم. بخشش مربوط میشه به مسائل علمی و پژوهشی و تحقیقی که میباید صاحب نظران و متخصصین در زمینه انجام بدند و تصمیم گیران و مجریان را کمک کنند در جهت هرچه بیشتر اسلامی شدن اقتصاد کشور. تصمیم گیرندگان از لحاظ قانونی مجلس شورای اسلامی است و بعد هم شورای نگهبان که تأیید کنند مصوبات مجلس را. مجریان هم دستگاه دولت هست، ولی همه اینها نیازمند به تحقیقات و اطلاعاتی هستند که دانشمندان و اساتید میبایست در اختیار اونها قرار بده. یه سلسله اطلاعاتی است از فعالیت‌های اقتصادی که در داخل کشور انجام می‌گیره، ارتباطی که اینها با فعالیت‌های اقتصادی جهان داره و تعاملی که بین اقتصاد یک کشور با اقتصادهای دیگر هست و باید شناخت و ارزیابی این تعاملات که تا چه حد این ارتباطات به نفع اقتصاد کشور هست یا احیانا مضر، و پیشنهادهایی در جهت بهبود این روابط اقتصادی بین المللی. این یه بخش از کارهایی است که میبایست تحقیقاتی مطالعاتی انجام بگیره و اطلاعاتی در اختیار قوای تصمیم گیرنده قانونگذار و قوه مجریه قرار داده بشه. این قسمتش خیلی به ما طلبه ها ارتباطی نداریم، البته پژوهشگران ما هم میتونن در این زمینه کمک هایی بکنند، ولی این وظیفه اصلیشون نیست. اون چه به ما طلبه ها مربوطه، البته ما که عرض میکنم به تعبیریست که منظورم محققین حوزه هست، ما هم خودمون را قاطی میکنیم به عنوان اینکه بالاخره کارکنان و خدمتگزاران یک نهاد هم جز اون نهاد حساب میشه. اون چه وظیفه ما هست که در این زمینه تلاش کنیم، تحقیق کنیم، تحقیقات صادقانه علمی و دینی است. صرف نظر از این که چه کسانی از این تحقیقات استقبال می کنند، خوششون میاد، چه کسانی نمیپسندند، چه ارزشگذاری هایی نسبت به این کارها میشه. کسانی میگن این کارهای مفیدیست، لازمه، بلکه ضرورت داری. کسانی میگن اینها کارهای تکراریست که ده ها بار انجام گرفته و هیچ فایده ای نداری، فعلا در نظام اقتصادی کشور از اینها نمیشه بهره ای گرفت. احیانا بعضی ها میگن تاریخ مصرف این تحقیقات گذشته. به هر حال ما به عنوان کسانی که این وظیفه تحقیق در مسائل اقتصادی اسلامی به عهده‌مون آمده و این مسئولیت رو پذیرفتیم، باید سعی کنیم که از امکانات بیشتری برای این تحقیقات و پژوهش‌ها استفاده کنیم. اولا از خودمون بیشتر مایه بگذاریم، بیشتر فکر کنیم، بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر بحث کنیم، ارتباط برقرار کنیم با مراکز اقتصادی دنیا، مخصوصا اونهایی که جنبه اقتصاد اسلامی داره. بعد نگران نباشیم از این که دیگران چه قضاوتی درباره ما خواهند کرد. ما باید مطمئن باشیم که تحقیق در این مسائل از بهترین جهادهای فرهنگی است. حالا دیگران چگونه از اینها استفاده کنند یا نکنند، اون دیگه به ما مربوط نیست. به عنوان یک محقق به ما مربوط نیست، ممکنه به عنوان دیگری به ما مربوط بشه، اما به عنوان یک محقق در اقتصاد اینها دیگه به ما مربوط نیست که چگونه از این تحقیقات استفاده بشه یا نشه. ما چند تا مطلب کلی داریم که اینها را هیچ کار نباید فراموش کنیم و با توجه به این پیشفرض‌ها تحقیقاتمون را ادامه بدیم، جهت بدیم، سمت و سو بدیم. غفلت کردن از این مطالب یقینی و واضح و قطعی گاهی آدم در روند کار دچار اشتباه و انحراف و لغزش و فراموش کردن هدف و چیزهای از این قبیل می کنیم. نکته اول این که اقتصاد کشور ما فعلا مثل بسیاری از کشورهای دیگه و شاید هیچ استثنایی نداشته باشه، میگم شاید به خاطر اینکه اطلاعات بنده ناقصه، به احتمال قوی همه کشورهای دنیا کمابیش مبتلا هستند به همین مسئله‌ای که در اسلام به نام ربا نامیده میشه. ما علی‌رغم گذشته بیش از یک ربع قرن و تلاش‌هایی که انجام گرفته از طرف مراکز قانون‌گذاری و اجرایی نتوانستیم از این خلاص بشیم. علاوه بر اینکه بازار آزاد ما شدیداً تحت تأثیر این عامل هست، به کار شایعی حتی اونهایی که انگیزه های دینی دارن، دغدغه های دینی هم دارن، اونها به یک صورت هایی مبتلا هستن، گویی که توجیه هایی برای کارشون انجام میدن. حالا این توجیهات در پیشگاه الهی چقدر مقبول باشه یا نه باید در جای خودش بررسی بشه. این یک واقعیتیست که ربا در جامعه ما وجود داریم، چه در بازار آزاد ما و چه در بنگاه‌های اقتصادی دولتی و از جمله بانک‌ها و شاید از همه جا بیشتر در بانک. یه مسئله است که نباید اینا فراموش کنیم و فقط در صدد توجیه بر بیاییم که نه آقا اینها عقود شرعیه است و یا نمیدونه ضرورت‌های اجتماعی هست و ضرورت‌های بین‌المللی هست و بالاخره اگه این توجیهات هم صحیح باشه، اما اصلش رو نباید فراموش کنیم که این هست. ممکنه کسانی بگن تو اطلاع نداری، بنده هم عرض کردم من تخصصی در این مسائل ندارم، اطلاعاتم خیلی ناقصی. خیلی خوشحال میشم که کسانی اثبات بکنن که نظام اقتصادی ما پاک است از ربا. خیلی خوشحال میشم اگر روزی چشم باز کنیم و ببینیم که چنین چیزی وجود نداری و کسانی زحمت کشیدند و اقتصاد ما را از این آلودگی پاک کردند، ولی ظاهرا اینطور نیست. اون چه ما میدونیم در بازار آزاد و میبینیم در بنگاه‌های اقتصادی رسمی و دولتی خلاف. دوم این که خب حالا هست، حالا چه میشه؟ احیانا با این توجیه که یک ضرورت جهانی است و ما نمیتونیم خودمونا منزوی و منعزل کنیم از ارتباطات اقتصادی دنیا و برای خودمون یه نظام اقتصادی مستقلی داشته باشیم که مرتبط نباشه با نظام رباخاری جهان، چاره این نیست، ضرورتیست و باید این ضرورت را پذیرفت. جا داره که واقعا متخصصین بررسی کنند ببینند واقعا همینطوری چنین ضرورتی وجود داری و هیچ راهی برای داشتن یک زندگی آبرومند سالم در دنیا بدون ربا امکان نداره. اگر روزی متخصصین به اینجا رسیدن، فل جمله قابل این هست که کسی بگه به خاطر ضرورت پذیرفتنیست. البته از ضرورات تتقدر به قدر ها. ولی گمان بنده این است که باز به حسن همون اطلاعات عامیانه ای که دارن که مسئله اینجوری نیست. راه حل های وجود داره برای فرار از ربا و برای اینکه یک نظام اقتصادی سالمی بر اساس ارزش های اسلامی پیریزی بشه. منتها احتیاج یه خود به همت داریم، یه خود جرأت میخواد، یه خود شجاعت میخواد، شهامت میخواد. ملاحظه میفرمایید، البته ما این درس ها رو از شما ها یاد گرفتیم، اگه چیزی یاد گرفته باشیم، بالاخره ماهیت بانک الان در عالم چگونه تعریف میشه؟ از وقتی که بانک تأسیس شد برای چه هدفی و بر چه اساسی تأسیس شد و امروز وضعیت فعالیت بانک ها در دنیا به چه صورتی است؟ این همون بانکی است که در آغاز تأسیسش شرایط خاصی ایجاد کرد که به وجود بیاد یا نه امروز تغییر ماهیت دادید؟ خود بانک شده یک بنگاه اقتصادی، خودش فعالیت های اقتصادی داریم. اون نقش وساطت و این حرفایی که داشت اونها رو از دست دادید. به هر حال تحقیق در این زمینه که اصولا ماهیت بانک چیه و آیا ممکن است تغییر اساسی در این ماهیت داد؟ آیا ممکن اصلا یک تئوری داد که ماهیت بانک به نحو دیگری باشه؟ اصلا ساختار بانک، اهداف بانک، فعالیت‌های بانک جوی دیگری تعریف بشه، غیر از اون چه امروز هست یا غیر از اون چه از اول تأسیس شده بود. خب همه کس جرأت ندارن که هیچ حرفی بزنن که کمتر گفته شده یا کسی نگفته و طبعاً به زودی هم مورد پذیرش قرار نمیگیره. در تئوری مورد پذیرش قرار نمیگیره، چرا به این که در مقام عمل مورد اجرا قرار بگیره کار آسانی نیست. ما خیلی چیزا از لحاظ تئوری پذیرفتیم، اما بیش از یه ربع قرن است توفیق عملش پیدا نکردیم. قانونش هم حتی گذراندیم، تأیید هم شده، ابلاغ هم شده، اما عمل نشد. چرا به این که ما میخوام اصلا تئوری عوض کنیم؟ تئوری جدیدی دیدیم در بانک، تئوری که با اون چه در عالم وجود داره تفاوت داره. ولی همیشه میدونید که تحولات مهم علمی و اقتصادی و صنعتی با این شجاعتها و جرأتها و جسارتها پیدا شد. محقق باید جسور باشه، باید قدرت ابتکار داشته باشه، باید به خودش اجازه بده حرفی بزنه که دیگران نزدن، باید به خودش اجازه بده که رفتار دیگران را نقد کنه، صادقانه، محققانه، البته نه از روی احساس حقارت و برای اینکه خودش را مطرح کرده باشه، برای اینکه واقعا بخواد تحقیقی بکنه و فکری نو عرضه کنه و طرح نو در بیاندازه. این تازه در اصل تئوری بانکداری است. و اما کارهایی که در بانک انجام میگیره و سازگارهای اقتصادی که مورد قبول دنیا هست و در کشور ما کما بیش انجام میگیره، بررسی بشه، نقد بشه، پژوهش که اینها در چه حدی مطلوبه و با اصول و مبانی ما سازگار هست. ممکنه کسانی بگند که ما زحمت ها بکشیم و سالها تلاش کنیم و اینا رو بنویسیم و تحقیق کنیم که عمل نمی کنیم، فایدهش چیه؟ فراموش نکنیم که خود تحقیق علمی یک رسالت عالم و محققه. محقق رسالتش تحقیق کردنه، اجرا به عهده او نیست، اون اجرای وظیفه دیگران است. ما باید وظیفه خودمون عمل کنیم، آزمایش رو خودمون بدیم، شاگرد کلاس خوبی در کلاس خودمون باشیم. کلاس های دیگه چه میگذاره؟ البته کسانی که سیاست های کلان کشور را هماهنگ میکنن باید در اینا فکری بکنن، اما ما به عنوان یک سیستم جزء، به عنوان یک کار محقق در یک مؤسسه علمی نباید نگران این باشیم که عمل بشه یا نشه، مخصوصا با توجه به اینکه بسیاری از افکار و تئوری‌ها هست که سالها بیمهری میشه باش، بعد از مدتی بهش توجه میشه و مورد عمل قرار میگیره و استقبال میشه و ارزش پیدا میکنی، هم در علوم تجربی، هم در علوم فلسفی، هم در علوم اقتصادی و سیاسی. از این گونه تئوری ها فراوان بوده که مطالبی سالها مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته، ولی بعدها کم کم اهمیتش را باز یافته و مورد قبول قرار گرفته و ازش استفاده ها شد. نگران نباید باشیم از این که حرفی بزنیم که امروز و فردا امید عملش نیست. شما تحقیقتون را بکنید. به هر حال این یک مسئله که رواج در کشور ما وجود داره، احتمالش لااقل هست که به ضرورت نداره به این حد. اگه یقین داشته باشیم که اون چه میگذره 100% ضروری است و هیچ چاره ای جز این نیست، و این عذریست برای کسی که میگه من دیگه دایی ندارم تحقیق کنم. اما احتمال این هست که اون چه از اعمال ردوی انجام میگیره ضرورت نداشته باشه. لااقل بخشی از اونها قابل این هست که به صورت دیگری انجام میگیره که ردوی نباشه. این یه مطلب یقینی دیگری که ما باید بهش توجه داشته باشیم به اینه که اسلام با این ربا خیلی ما دشمنی. ما در قرآن نسبت به رفتارهای مختلف انسانی، هم از فردی و اجتماعی، تعبیرات مختلفی داریم. بعضیاش هم خیلی زننده هست، بعضیاش خیلی تقبیح شده یه کارهایی. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، از این تعبیرات داریم. اما من یادم نمیاد درباره هیچ کاری فرموده باشه اگه ترک نکنید اعلان جنگ با خدا بدید. نفرموده اگر زنا رو ترک نکنید، اگر فسادهای دیگر رو ترک نکنید اعلان جنگ با خدا بدید. اما در مورد ربا می فهمد یا اگر لفی نامن تق الله و درو ما بقیه من الربا این کنتم مؤمنین، شاید و این لم تفعلو فأذنو بحرب من الله و رسوله. اگر بنا نیست بساط ربا را جمع کنید اعلان جنگ با خدا و پیغمبر بدید. خیلی این تأمیره هر چی فکر کنیم درباره اهمیت این تعبیر کمی. اون وقت تعبیرات دیگر یک در روایات آمده درباره گناه ربا، یک درهم ربا چه آثار بدی داره، چه با چه گناهانی مقایسه شده بمانه. همین تعبیر قرآن برای ما کسی بسید. یه نکته جالبی که در باره این موضوع هست، غیر از این تهدید و این تعبیر شدید، اشاره به یه نکته ای که در زبان اقتصاددانان زیاد گفته میشه که آقا مثلا حالا این بانکداری بی ربایی، بدون ربایی که شما طراحی کردید با بانکداری دیگه چه فرقی میکنه؟ یه اسمی فرق میکنه. یه تعبیر شکل فرقهای بسیار ناچیزی است. اینا اینقدر اهمیت نداره که سربارش این همه تحقیقات انجام بگیره، این همه بودجه ها صرف بشه، این همه نیروی انسانی از حوزه ها و دانشگاه ها صرف بشه. اما یه چیزای جزئی که حالا بگیم اسمش عقود شرعیه است یا نیست یا نمیدونم چی، اینا چه تفاوتی میکنه؟ بالاخره سرمایه ای وقتی در اختیار کسی قرار میگیره مدتی ازش میگذاره، باید یه بهره صاحب سرمایه از این ببره. حالا تحت هر عنوانی باشه، قرآن اشاره میکنه به این مطلب که کسانی که چنین سخنی را میگند اینها درکشون ناقصه، آفت زده است. ذالک لأنهم قالوا انما البیع مثل الربا، ما حلال الله البيع و حرم الربا. چون بیع و ربا فرقی نمی کنه. این چه اصراریه که حالا ما باید بگیم این اعلان جنگ با خداست، اون یکیش نه احیانا ثواب هم داره. این اقدر تفاوتی نداره. چیه این تفاوت؟ البته نظیرش در جاهای دیگه هم گفته میشه، اما در اینجا به خصوص قرآن اینا مطرح فرموده. فرض کنید در مورد نکاح و زنا هم گفته میشه چه فرقی دو نفر وقتی راضی باشن با هم معاشرت جنسی داشته باشن، حالا یه انکحتو بگن یا نگن این چقدر فرق میکنه؟ اگه گفتن ثوابم داره، ملائکه هم میان آب غسلشون را به عرش میبرند، اما اگه نگفتن این باید بیارن در جلوی مردم چوبشون بزنن، تازیانشون بزنن، بعدم عذاب دردناک طولانی به روشون باشه. چقدر فرق کرده؟ یک کلمه است. اینقدر این حرف رو به دیگه. این هم یه مطلبی است که درباره بسیاری از احکام شرعی به خصوص در مورد ربا قرآن این رو نقل میکنه. داره که بنده هم قالو جلوتشی ضربه کلدی یا تخبط و شیطانو منرمست. داره که بنده هم قالو انما البیع مثل ربا.